بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. فلا منافاة بين موافقة الشريعة وثبوت القضاء مع كون القضاء إنما يتحقق بفوات الأداء، لأن المكلف يجوز له التعبد بالذن ما دام غير متمكن عن اليقين. وعلى هذا فلا بد أن يكون مراد الفقهاء من القضاء هو الأعم من الإعادة، فإن الإعادة واجبة على من حصل له العلم بعدم الوضوء بعد الصلاة في الوقت أيضا، بعد الصلاة في الوقت أيضا، بل بطريق أولى. فما أسقط القضاء في تعريفهم كناية عن عدم اختلال المأمور به بحيث يوجب فعله ثانيا لو ثبت في الشريعة وجوب فعله ثانيا، اما من جهة عدم حصول الامتثال فيجب اعادته مطلقا ان قلنا بكون القضاء تابعا للأداء او ثبت بأمر جديد بالفعل خارج الوقت ايضا، وفي الوقت فقط ان لم يكن كذلك، و اما من جهة امر جديد و ان حصل الامتثال ظاهرا او المراد من قولهم ما اسقط القضاء. متکلمین گفتن صحت به معنای موافقت العمل، موافقت الامتثال للشریعه. متکلمین گفتن صحت اسقاط القضا معناش اینه. اگر مقصود از موافقت الشریعه یعنی به گونه ای که دیگه تکلیفی به اعاده و قضا نباشه، دیگه این مقصوده، این همون معنی اسقاط القضاست. و اگر مقصود از موافقت الشریعه ولو لعجل این که یک امر ظاهری بوده است و من بر طبق او عمل کردم، وظیفم بوده، حالا ولو کافی نباشه اون عمل و بعد باید اعاده بکنم یا قضا، همین موافقت الشریعه، ولو در این بره موافقت شریعت شده، ولو کاری از پیش نبرده اما موافقت الشریعه شده، اگر به این معنا باشه که در حقیقت نسبت به این امری که شخص موافقت کرده است صحت است، خب اثبات را نالی کنم. اثبات قضا هم به نسبت به این امر، این امر دیگه اقتضای فعله ثانیاً ولو در وقت را نداره، برای اینکه عمل بر طبق این که شده، چون کشف خلاف شده این کافی نیست، باید امتثال بکنیم اون امر طهارت در حقیقت واقعی ماهیه را، و این تیمم کافی نبوده یا این طهارت استصحابی، طهارت زنی کافی نبوده. ولذا گفتیم فقها ها نظرشون به صحت، صحت فی نفس الامر است. حالا اینجور مواردی که این شیء به حسب زن من انجام دادم اینو بهش بگیم صحیح یا نگوییم، این سه احتمال درش بود که دیروز ذکر شد. متکلمین صحت را که من موافقت الشریعه میگیرن، اونا به حساب ثواب و عقاب حرف دارن، اونا کار ندارن به اینکه حالا این عمل کفایت کرد یا کفایت نکرد، اونا میخوان ببینن عملی از جهت این که موافقت با شریعت شده است این ثواب داره یا نه، به اون حساب چون گفتن. ولذا ولو موافقت الشریعه ولو زنن. پس بنابراین منافاتی نداره که موافقت شریعه باشه و ثوابم داشته باشه، ولیکن در عین حال ساقط نشده باشه قضا، به جهت اینکه این عملی که انجام شده است ثوابم گیر شخص صرف کن آمده است، اما در عین حال چون کشف خلاف شده است ثوابو بد میدن، اما چون کشف خلاف شده تکلیف را بالای سر شما باقیش در وقت و باید انجام بدی، و اگر انجام ندادی در خارج وقت چون صدق فوت میکنه، فوت اونی که مطلوب است فوت صدق میکنه، ولذا قضا باید بکنی. فبنا علاهازا باید ما بگیم مراد فقها از ما از قتل قضا صحیح، یعنی اونی که ساقط میکنه قضا را، یعنی دیگه کفایت میکند در مقام امتثال، یعنی دیگه دوباره لازم نیست آوردن. های این دوباره خواه در وقت باشه خواه در خارج وقت، چیزی که اسقاط قضا نکنه، اگر صحیح نباشه اسقاط قضا نکنه، یعنی در خارج وقت باید احتیاط بکنه. میشه این چیز در وقت احتیاج به عاده نداشته باشه؟ طریق اولا احتیاج به عاده خواهد داشت، اگر با این که وقتون میشه گاهی وقتا اگر در خارج وقت ما متنبه شدیم به یک اشکالی در عملمون، چون در خارج وقت هست دیگه گذشته. مثل از جمله موارد جایی که شخص مسافر فراموش کرد و نماز تمام خوند، بعد از اینکه مغرب شد متوجه شد که عجب ما امروز نمازتون تمام کنیم، ما که مسافر بودیم. این عاده نداره، این قضا نداره، قضا نداره. به حال اون که اگر در وقت متوجه می شد عاده داشت، برای اینکه وقت باقی است و شما تکلیف را در خارج وقت که دلیل خارجی آمده حکم اکتفا کرده است، چنین وقت پس بنابراین قضا نخواهد داشت. و الا هر جا قضا دارد در وقت، اگر ما متوجه به خلل و اشکال عمل شدیم به طریق اولا، برای اینکه این از باب اینه که صدق فوت کرده است که قضا داره، پس بنابراین در وقت جاش خالی مونده. حالا اگر در وقت متوجه شدی که جاش خالی مونده، خب معلومه باید به جا بیاری. پس بنابراین در کلمات فقها که لفظ قضا تعبیر کردن، مقصودشون خصوص قضای اصطلاحی نیست، بلکه یعنی فعله ثانیاً، یعنی به اون فعلی که انجام داده سو کشف خلاف شده به او اکتفا نمیشه. حالا در مسئله این دور چیزها، در مسئله روز مبعث و امثال اینها، چرا در اونها هم مانعی نداره قضا باشه، منتها قضا در خود روز مبعث که فوت شده است در روز دیگه قضا بکنه، یا در مبعث آینده قصد کند قضای مبعث قبل را و روزه این مبعث را. این در فقها هم گفتن این مسئله را، و ممکنم هست در بعضی از جا اصلا قضا نداشته باشه، از قبیل مثل نماز روز عید. نماز روز عید اگر چنانچه شخص به جا نیاورد یا غلط به جا آورد، بعد از وقتی گذشت قضا نداره، مانعی نداره یک چیز ما داشته باشیم که قضا نداشته باشه، به خصوص بنابراین که قضا به فرض جدید هست. خب این دائم داره که دلیل جدیدی بیاد، اگر دلیل جدید نیامد ما در اونجا دیگه قضای اصطلاحی نداریم. بنابراین ما حالا یه مسئله که دیروزم من ذکر کردم که امروزم ناچاریم ذکر کنیم برای اینکه عبارت رو تطبیق کنیم، یه مسئله عبارت از این است که بعضی از اعمال است که قضا نداره. خب اگر ولو ما به جا نیاورده باشیم هم،
ولو فاسدم به جا آورده باشیم قضا نداره. حالا اونا رو چه جور اسمش بگذاریم؟ صحت؟ حالا در مقام بیانش هستیم، بیش بگیم صحیح، چون صحیح ما از قضا تعبیر شده است. یک جمله را اصلاح کردیم که لفظ قضا معناش یعنی فعله ثانیان. فعله ثانیان حتی در اونایی هم که قضا در ما بعد وقت نداره، فعله ثانیان در وقت اگر کشف شد بطلانه عمل و خلل در عمل شد، فعله ثانیان جا داره. خب حالا بفرمایید، بنابراین مقصود حضرات که میگن صحیح ما اسقط القضا، مقصود اینه، این کنایه است، این تعبیر صحیح یعنی ما اسقط القضا، این کنایه از اینه که یعنی این عمل به اون نحوی که باید انجام بگیره انجام شده است، دیگه احتیاج به تکرار نداره. این نه معناش اینه که حتما باید قضایی در کار باشه تا اسقاط کرده باشه، این کنایه است از این که فعل به حیثی واقع شده است که احتیاج به آوردن در مرتبه ثانی ولو در وقت، و اگر احیانا هم قضا درش مشروعه یا در خارج وقت. پس بنابراین خصوص قضا در خارج وقت منظور نی که بگیم پس بعضی از افعال هست که در خارج وقت از تشریع نشده قضا براش تا اینکه بگیم این اسقط القضا، نه، این کنایه از این است که عمل به گونه ای انجام شده است که نیاز به دوباره آوردن نیست ولو در وقت. چون قضا را یه همچه معنای تعمیم دادیم، گفتیم مطلق آوردن فعل ثانیان. حالا آوردن در مرتبه ثانی اگر در وقت باشه، در مواردی که خللی در عمل هست، اگر در وقت باشه، خب معناش این است که این عملی را که انجام دادی این کافی نشد برای سقوط امر، امر باقی است، خب دوباره باید بیاری چون در وقت. و اگر وقت منقضی شده بنابر این که قضا تابع اداست، خب اون امر که ساقط نشده همون میگه بیار، بنابر این که به فرض جدید باشه، فرض این است امر جدیدم فرض داریم و چون تا عمل انجام نگرفته فوت صادق شده و اونی که آوردی کافی نبوده در این که در حقیقت پر کنه جای اون عملی را که لازم بوده، فوت صادق شده، فرض جدید هم گفته بیار، خب این منافات نداره با این که در مواردی قضا بعد از وقت لازم نداشته باشه، ولیکن در عین حال چون عمل خودش به اون گونه انجام نشده که علا فرض این که مشروع باشه براش قضا، یا به امر اول یا به امر دوم قضا براش ثابت می شد، نه اینجا مشروع نی، اما عمل به گونه آورده شده است که اگر براش در حقیقت قضا براش مشروع بود این قضا می داشت، همیشه فاسد. پس بنابراین لفظ ما اسقط القضا کنایه است از این که عمل واجد خصوصیاتی باشه که کفایت کرده باشه در مقام امتثال، مقصود اینه. و یا بگیم نه اصلا کنایه نباشه، مراد در حقیقت ما اسقط القضا، نه ما اسقط القضا فعلا که لازم باشه قضایی داشته باشه، ما اسقط القضا تعلیقا، ما اسقط القضا لو ثبت له القضا. پس یه وقت ما کنایه میگیریم، یه وقت ما اسقط القضا تعلیقا، در نتیجه این میشه که مثل اون اعمالی که اصل قضا درش تشریع نشده است، در اونا هم ما صحیح و فاسد درست میکنیم، یا از باب اون معنای کنایی که نماز عید دو جور میشه انجام بشه، یه بار یه جوری انجام میشه که نیازی به تکرار دیگه نداره ولو در وقت، ما از قتل قضا یعنی اونجور انجام شده باشد که احتیاج به تکرار نداشته باشد. پس یه وقتم یه جوری به جا میاریم که بعضی از خصوصیاتی که رکن است درش رعایت نکردیم در یه همچین جایی، اون وقت در اینجا نمیتونیم بگیم اسقط القضا، باید بگیم لم یسقط القضا، اما به معنای کنایی، یعنی به معنای اینکه آورده نشد به اون نحوی که کفایت کند ان فعلهی ثانیان، نه باید ثانیان به جا آورده ولو در وقت، حالا در خارج وقت نداره نداشته باشه. و بنابر احتمال دوم که اسقط القضا لو ثبت له قضا، یعنی علی فرض این که قضا براش مشروع بود، این عمل عملی بود که اسقاط میکرد. خب در حقیقت معناش میشه که عمل ممکنه یه جوری آورده بشه که فرضاً اگر این فعلا مثل بقیه فعلها دارای قضا بود اسقاط میکرد، و یه وقت هم میشه عمل جوری انجام بگیره که اگرم قضا داشت این اسقاط نمیکرد. این راجبه در حقیقت نقضی که ممکن است وارد بشه به مثل نماز عید، که نماز عید در خارج وقت قضا نداره، پس اسقط القضا یا ما یسقط القضا درش صادق نیست، در چه قضایی در اینجا متصور نیست. میگیم قضا اگر فرض این می بود که علی کل حال باید قضایی داشته باشد و یا ساقط کنه یا ساقط نکنه، اشکال شما وارد بود. اما اگر گفتیم کنایه است از این که عمل اونجور واقع شده باشه که تکرار لازم نداشته باشه یا جوری هم انجام شده باشه که بلو در وقت تکرار باید بشه، خب اینجور معنا کردیم، نتیجهش میشه نماز عیدم دو جور میشه آورد. یه جور میاریم که در وقت دیگه اکتفا به اون میشه، احتیاج به اعاده نیست، تکرار نیست. یه وقت هم ممکنه یه جوری آورده بشه که اگر در وقت باقیه نه اون کفایت نکرده باید آورد. این یه راه که پس بنابراین اون اولی اسقط القضا، دومی لم یسقط القضا، قضا به معنای فعل حسانیان. و بنابر احتمال دوم که مراد ما اسقط القضا لو ثبت له قضا، میگیم حالا فرض اگر میگرفتیم نماز عیدم مثل نماز ظهر براش قضا فرض میکردیم، عمل آیا جوری انجام شده است که اگر قضا میداشت دیگه کفایت میکرد، احتیاج به قضا کردن نداشت، یا نه جوری آورده شده است که اگر اینم از اون اعمالی بود که قضا داشت باید قضا بشه. خب این دوم معنیش فساد دیگه. این اصل معنای صحت در عبادات که موافقت الامر، موافقت الشریعه یا اسقاط القضا، و خصوصیاتی که به فرقی که بین این دوتا میشد تصور کرد و جامع و مانع بودن تعریف که شامل مثل نماز عیدی که قضا نداره هست یا نیست. حالا صحت در باب معاملات یعنی چه؟ عقود و ایقاعات. اگر میگیم بیع صحیحه یا طلاق صحیحه یا ازدواج صحیحه یعنی چه؟ چه عقد از قبیل بیع و ازدواج و چه ایقاع از قبیل مثل طلاق یا عتق. بفرمایید صحت در باب عقود و ایقاعات به معنی ترتب الاثر است. اگر معامله به حیثی باشه که یترتب علیه الاثر، اثر المقصود، این صحیح، و این لا یترتب علیه الاثر، فاسد. این ابتدا ذکر میکنه. خب معلومه مسئله بیع، اگر بیع ملاقی باشه که میگم فاسده، خب لا یترتب علیه الاثر، و اگر چون که بیع ربوی باشه که میگن فاسده، خب لا یترتب، یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشه. و اگر گفتیم صحیحه یعنی نقل و انتقال، اثر مقصود از بیع که نقل و انتقال حاصل میشه، یعنی مبیع منتقل مشتری و ثمن منتقل به بایع و جواز تصرف هر کدام در اون مالی که به او منتقل شده است. ازدواج صحیحه یعنی محرمیت و حلیت و احکام زوجیت مترتب میشه. طلاق صحیحه یعنی یجوز و برای این مرد اگر 4 زن داشته این یکی رو طلاق داده بعد از طلاق یه صحیحه یجوز له ازدواج به فرد دیگر و اگر فاسده نخی هنوز زوجه هست زوجشه نمیتونه فرد دیگر رو ازدواج کنه و خود زن هم اگر طلاقش صحیحه یجوز با شرایطش شوهر دیگر بکنه و اگر طلاق صحیح نیست نه نمیتونه شوهر مزوجه است نمیتونه شوهر دیگر بکنه. اینا اثر مترتب میشه و نمیشه معنای صحت و فساد. اگر صحیحه یعنی ترتب علیه رسل اگر فاسده لا ترتب علیه رسل. بعد میفرماید که بعضیا گفتن اصلا میتونه کلی صحت یعنی ترتب علیه اثر چه در عبادت چه در معامله، فسادم یعنی عدم ترتب اثر. پس بنابراین عبادت و معامله فرقی نمی کنه، هر دو صحیحش به معنایی که چیزیست که اثر مطلوبش مترتب می شه برش و فاسدش معنیش نمی اثر مطلوب مترتب نمی شه. منتها اگر می فرماد بلا بسته عیب نداره اینجور تعریف کنیم، اما معلومه اثر مقصود در عبادت رو باید گفت چیه که او اگر مترتبه اصل مطلوب در عبادت چیه؟ اسقاط القضاست. این که اسقاط و فعله ثانیان این کافی باشه ساقط کنه فعله ثانیان را، اونو اثر حساب میکنی. و اثر در معامله نقل و انتقاله، یا اثر در ازدواج حصول محرمیت و همچنین. بنابراین از این جهت نباید مناقشه ما بکنیم. حالا فساد و بطلان آیا یکیه یا فرق داره؟ محمود به حسب ظاهر فساد و بطلان معنیش یکیه، این چه باطله یا بگیم فاسده یا معنا داره. بعض حنفیه گفتن نه بطلان با فساد دوتا، فاسد گفته میشه در جایی که اصل عمل مشروع و وصفش خراب، باطل گفته میشه در جایی که اصل و فرع همش نامشروع. شما میفهمید این مثال اگر ما بخوایم بزنیم بر بیع ربوی اصل بیع مشروعه، از زیادی گرفتن زیادیش نامشروع. خب این وصفی اضافهی که پیدا میکنه اون نامشروع. یه جام هست که اصل معامله نامشروعه در مواردی که ذات شیء مبغوض باشه، نه اینکه یک امر زائدی وصفیش یک قیدیش چیزیش، مثل مواردی که در معاملهی که ذاتن مثلا فرض کنید بیع الخمر که ذاتن غیر مشروعه، یا فرض کنید عبادتی که ذاتن غیر مشروع باشه. عبادت در مورد مسلم عبادت صنم، عبادت صنم اینجور نیست که در حقیقت یک چیز مشروع داریم و یک قید یا یک وصفش نامشروع. یعنی شما فرماد حق در مطلب این است که باطل و فاسد مقصود این است که این شی کفایت نکرده، اون اثر برش مترتب نشده، حالا از هر جهت میخواد باش. لفظ باطل و فاسد در معنا یکی همونطور که فقها و اصحاب گفتن، حالا کسی بخواد اصطلاح کند بگر اگر جای ذات شیء نامشروع شد بهش میگیم باطل، اگر وصفش مبغوض شد و اصلش ذاتش مشروع بود اونو بهش میگیم فاسد. میفهمد این یه اصطلاحیست، ما مشاهده در اصطلاح نداریم. علی کل حال در محل خودش ثابت میکنیم که همین اندازه که نهی به یه شیء خورده باشد ولو لعجل شرفش ولو لعجل وصفش، که در حقیقت وصف خود عبادته، وصف داخلی عبادته یا شرطشه یا جزئشه یا ذاتش هر کدوم باشه، اون اثر نهی رو خواهد داشت که مسیحیتی. بله؟ نه نه، بیع ربوی در حقیقت معناش این است که جنس گندم با گندم معاملش صحیحه، منتها اون اضافهی که اضافه شده او اشکال داره. ولذا بعضی ها اعتقادشون این است که معامله صحیح هم، منتها اون زیادی باید برگرده. حتی این مقدار هم گفتن، ولیکن بیشتر فقها در این جور موارد میگن نه، معامله چون مجموع در مقابل مجموع قرار گرفته است و زیاد دارش معامله باطله. در قرض ربوی امام هم میفرماد قرض صحیحه، اون زیاده که شرط شده اون زیادی باطله، و ولذا مالک شخص تا مالک قرض میشه با پول قرض، اگر بخواد خانه بخره خانه بسازه همه این کارا صحیحه، منتها اون زیادی که در حقیقت ربا اسم هست او این بدهکار نی و اونم بستونکار نی، چون اون باطله، اون شرط اضافه. حالا کلان اگر تمهد این مقدمات میخواییم باره در اصل مطلبش، میفرماد اقوال در مسئله خمسه است. قولون به این که نهی دلالت میکنه بر فساد مطلقا در عبادات و معاملات، قولون به این که دلالت بر فساد نمیکنه مطلقا، فساد نیست نه عبادت نه معامله، قولون به تفصیل این که در عبادات دلالت بر فساد میکنه در معاملات دلالت نمیکنه، که طبق ما این قول را اختیار میکنه. قول چهارم این است که در شرعن دلالت بر فساد میکنه مطلقا، لغتن و عقلن دلالت نداره. مطلقا یعنی چه؟ در عبادت چه در معامله. قول پنجم شرعن میگه دلالت بر فساد میکنه، اما در خصوص عبادت لل معامله. این اقوال خمسه که دو تا قول اخیر نفی دلالت عقلی و دلالت لغوی میکنه و اثبات دلالت شرعی، منتها یا مطلقا در عبادات و معاملات یا در خصوص عبادات. صاحب قوانین خلاصه استدلالش عبارت از این است که نهی وقتی آمد دلالت بر مبغوضیت میکنه، مبغوضیت با تقرب در عبادت نمیسازه، چون نهی هم به عبادت خورده فرض اینه، ما کلامون در نهی در عبادته، نه استماع امر و نه که نهی خورده باشه به عنوان دیگر قصد لا تقصد، نه لا تسلل فرموده، لا تسلل نهی رفته رو صلات، چه صلات مبغوض، مبغوض شد. حالا همین صلات رو شما بخوای که مبغوضه ما به تقرب قرار بدی نمیشه. بله اگر میگفت لا تقصد صلات نهی نداره، شما صلات رو ما به تقرب قرار میدادی، منتها در کنار صلات یه کار خلافی هم میکردی و ما چون وقت تعدد جهت رو کافی میدونستیم عیب نداشت، اما اگر چنانچه اونجا کسی کافی نمیدونست تعدد جهت را، سرایت میکرد نهی به خود امر، اونجا دیر میکرد و لذا ناچار بود یا جانب امر رو مقدم بدارن نهی رو کنار بزنن تا نهی نباشه، یا نهی رو مقدم بدن از امر را کنار بدن، که اگر نهی را مقدم می داشت امر را کنار می زد نهی در عبادت می درست می شد، که هم محل کلام ماست. نهی در عبادت وقتی شد دلالت بر مبغوضیت او می کنه، مبغوض که شد موجب تقرب نمی شه. در حقیقت در نتیجه تخصیص می زنن نهی که آمده است دلیل امر را، امر مطلق بوده نهی آمده تخصیص داده این بخش را، این نوع را خارج کرده است از تحت امر. سله مطلق صلات امر داره که اگر ما نداشتیم نهی، نهی هر مصداقی از مصادیق صلات مصداق طبیعت بود و ما به امتثال می شد، اما فرض اینه لا تسلف دار الغصبی آمده، لا تسلف آمده، این لا تسلف این بخش از صلات رو از تحت سله بیرون میکنه دیگه، اینجا امر نداره، امری در بین نیست تا این که بگیم تقرب به او، به قصد او تقرب حاصل میشه، بنابراین تقرب وقتی نشد عبادت میشه باطل. فلا منافاته، پس منافاتی نیست
بین موافقت و شریعی که متکلمین گفتن و بین عدم صحت و ثبوت قضایی که فقها میگن ما کون القضا، با اینکه قضا انما یتحقق به فوات ادا، یعنی با اینکه مسئله از این قراره، در عین با اینکه قضا اگه ثابت نشده قضا داره، یعنی چه؟ یعنی فوات، فوت شده. فوت معناش این است که پس ادا نشده. ادا نشده پس موافقت الشریعه یعنی چه؟ موافقت الشریعه ظنن شده، کافیه برای که صدق موافقت الشریعه بکنه، همون که امر مجنونه و وظیفه بوده عمل بر طبقش بشه، همون موافقت الشریعه است. در عین این که چون کشف خلاف شده است، اون موافقت الشریعه کافی نشده. موافقت الشریعه بوده اما کافی نشده، ولی فوت شده ادا باید انجام بده. لأن المکلف، به جهت این که مکلف، یجوز له تعبد و به زن، تعبد کنه به زن، بر طبق زن عمل بکنه، مادام غیر متمکنن عن الیقین، چون اون تعبد برای جایز بوده موافقت الشریعه شده، در عین این که حالا که کشف خلاف شده است، قضا را باید انجام بده. و علی هذا، بنابراین فلابد ان یکون مراد الفقها من القضا، مقصودشون از قضا، اعم از اعاده، یعنی فعل ثانی در وقت یا در خارج وقت باشه. زیرا اعاده واجب است بر کسی که حاصل شد براش علم به این که وضو نداشته است بعد از صلات. این بعد از صلات ظرف است برای علم، علم پیدا کرد به عدم وضو بعد از صلات. فعل وقت جار و مجرور متعلق به واجبتون، اعاده واجب است فعل وقت ایزن. یعنی اینجور نیست که اگر شخص کشف کرد که وضو نداشته، در خارج وقت قضا میخواد، اما در وقت اگر این کشف شد اعاده نخواسته باشه. چرا؟ فن اعاده واجب است، واجب است بعد از وقت، ببخشید فعل وقت، این فعل وقت رو بیار جلو که خوب روشن بشه. فإن اعاده واجب است در وقت نیز بر کسی که حاصل شد براش علم به این که وضو نداشته است، حاصل شد علم براش بعد از صلات، این اعاده واجبه به طریق اولا. وقتی که قضا واجبه، اعاده به طریق اولا. فما اسقط القضا، پس این عبارت اسقط القضا در تعریف حضرات فقها ها، این کنایه است ان عدم اختلال المأمور به صحیحه، یعنی اسقط القضا است، چیزی عملی است که اسقاط میکنه قضا را، این اسقاط میکنه فعل حسانیان را، یعنی جوری آورده شده که اختلال درش نیست. معناش اینه، کنایه است از عدم اختلال مأمور به اون نحو اختلالی که باعث انجامش ثانیاً میشه. عدم اختلال مأمور به حیثی که یوجب فعله ثانیاً، البته این ایجاب فعله ثانیاً، لو ثبت فی الشریعه وجوب فعله ثانیاً، اما من جهت عدم، خب در مواردی که شخص باید به جا بیاره عمل را، یا برای این است که متوجه میشه که من اشتباه میکردم، خیال میکردم عمل را انجام دادم، نه خیر، عمل را انجام ندادم اصلا. اگر عمل انجام نداده باشه خیلی واضحه، خب اون امر بود و هیچ کاری انجام نشده، خب باید به جا آورده بشه. اینگه چی؟ اما من جهت عدم حصول الامتثال، از جهت این که امتثال حاصل نشده، یا به این که اصلا به جا نیاورده،
یا اگر هم آورده به واسطه اون اختلالی که پیدا شده انجام نشده. فیجب اعادته مطلقا، پس واجب است اعاده اون عمل مطلقا. مطلقا یعنی چه در وقت و چه در خارج وقت. این که میگیم یجب اعادته مطلقا، این قلنا اگر بگوییم به این که قضا تابع اداست، خب فرض این است که امتثال حاصل نشده، خب امر هست باید انجام بشه، چه در وقت چه در خارج وقت. در وقت هم باید انجام بشه چون امر هست، در خارج وقت هم که همون امر هست چون قضا تابع اداست. او ثبت به امر جدید، یا به امر جدیدی قضا ثابت شده باشه و فرض این است که این امتثال نکرده، ولو قضا تابع ادا نیست اما امر جدید هست، پس مطلقا باید اعاده کنه در وقتش به امر اول، در دوم یا به امر اول یا به امر جدید، چون فرض این است ثابت هست. اگر امر جدیدم میخوایم هست. او ثبت به امر جدید بالفعل خارج الوقت ایضا، این یه فرض، و فعل وقت فقط، این و فعل وقت فقط عطف است بر اون مطلقا، فیجب اعادت اون مطلقا در اون فصل، و فی الوقت فقط و فقط در وقت اعاده میخواد، این لم یکن کذالک، این لم یکن کذالک یعنی قضا رو تابع ادا ندونستیم و فرض جدید هم نداریم، دلیل جدید هم نیمده، وقتی که قضا تابع ادا نمیدونیم دلیل جدیدی هم برای اینکه در خارج قضا کنیم نداریم. خب این اگر امتثال حاصل نشده در وقت باید اعاده کرد، برای اینکه در وقت که فرض جدید نمیخوایم، امر اول هم که ساقط نشده به جهت اینکه امتثال حاصل نشده، پس در وقت باید قضا آورد، قضا به معنای فعل و ثانیان. و اما من جهت امر جدید و این حصل امتثال و ظاهرن، یه وقت هم هست که امتثال ظاهرن انجام دادیم، اول می گفتیم امتثال نشده، یه وقت این است که نخیل به حسب ظاهر شما امتثال کردی اما این امتثال ظاهری کافی نبوده برای اینکه کشف خلاف شده، چون کشف خلاف شده امر میگه که باید انجام بدی ولو بعد از وقت. او و اما، این اما بله، فیجب اعادته، فیجب تعبیر این بود، لو ثبت فی الشریعت وجوب فعل هیسانیان، اما من جهت عدم حصول الامتثال و اما من جهت امر جدید و این حصل الامتثال ظاهرن. این پس بنابراین و فعل وقت فقط لنگه مطلقاست، و اما من جهت امر جدید عدل، اما من جهت عدم الامتثال. چرا داخل وقت انجام دادی اما امتثال ظاهری بوده، کشف خلاف شده، اونجا امتثال نبود اینجا امتثال بود ظاهرن. او این او عدل کنایه است، سما اسقط القضا فی قولهم کنایتون ان عدم الاختلال المامور به او المراد من قولهم، یا مراد از قول حضرات فقها از ما اسقط القضا هو ما اسقط القضا ان فرض له قضا، اونجا کنایه بود از عدم اختلال، یعنی عمل به ایسی باشه که اختلالی درش نبوده، اینجا مراد نخی اسقط القضا خودش مراده، اما قضیه تعلیقی اسقط القضا لو ثبت له قضا. بنابراین هو ما اسقط القضا ان فرض له قضا اون، فلا يرد النقض، وقتی که مراد ما اسقط القضا رو یا کنایه گرفتیم یا قضیه تعلیقی، میفرماید فلا يرد النقض، نقض وارد نمیشه در جامعیت تعریف به صلات عید صحیحه
این اريد بما اسقط القضاء في الحد هو ما ثبت له القضاء في الشريعه.
خب اگر ما کنایه شد قضا درسته، یعنی اونش در خارج وقت انجام میشه، همش اونه. اما فرض گرفتیم ما اسقط القضاء کنایه از این که اختلالی در عمل نشده باشه.
خب نماز عیدم یه فرضش این است که اختلالی در عمل نشده،
پس ما اسقط القضاء به معنای کناییش در اینجا صادقه.
ولا فی تردهی، در مانعیت تعریف هم اشکال نشه، نقض نشه به فاسد نماز عید. این اريد بما اسقط القضاء ما ثبت معه القضاء.
ما اسقط القضاء یعنی اون که قضا داره، قضا داره، لازم نیست قضا فعلی داشته باشه. لو فرض له قضا
و این کان من جهت عدم مشروعیت القضا،
قضا براش مشروع نیست، اما اگر فرض میشد براش قضا، این عمل کافی نبود، باید قضا میکردیم.
این مال معاملات، مال عبادات. و اما در عقود و ایقاعات فهیه عبارتون ان ترتب الاثر الشرعی علیها، که تملک عین در مبیع در بیع و جواز تزویج به آخر در طلاق و نحو ذلک. و قد یعرف، گاهی تعریف شده است مطلق صحت به ذلک. مطلق صحت یعنی مطلق صحت چه در عبادات چه در معاملات، به ترتب اثر ولا بعصبه، عیبی نداره. و این ازن فرابد من بیان المراد، از اون اثری که مترتب می شود در عبادات عند الفقها و عند المتکلمین.
خب فقها که میگن صحیحه یعنی مترتب می شود اثر، یعنی چه؟
متکلمین که میگن صحیحه یعنی مترتب می شود اثر، یعنی چه؟ به انه، تعریف کنیم مراد اثر را بیان کنیم، به انهو حصول الامتثال بنابر قول متکلمین، او سقوط القضا، اون اثر سقوط القضا است بنابر قول فقها. و اما بطلان فهو مقابل صحه و یعلم تعریفه بالمقایسه، عدم موافقت شریعت، عدم سقوط قضا یا عدم ترتب اثر. و هو و این بطلان مرادف با فساد است، خلافاً للحنفیه، چون قرار داده ان فساد را عبارت اما لم یکون مشروع، لم یکون غلطه، کانه باید باشه، عبارتون اما کان مشروعا به اصله دون وصفه، مثل بیع ربوی. پس صحیح میدونن بیع ربوی را با اسقاط زیاده، و بطلان عبارت هست از اونی که لم یکن مشروعن به اصلهی و وصفه، مشروعنی نه اصلش نه وصفش، مثل بی ملاقی و مثلو للباطله به سلات فدار المقصوبه و للفاسد به صوم الاید و وجهه غیر معلوم. این تفصیل بین بطلان و فساد معلوم نیست الا انه لا مشاهده فی الاصطلاح، اگر بنایشون بر تغییر اصطلاح بوده است.